و مستندتر خواهد بود. بفرمایید جناب مرادی.
تقاضا میکنم جناب مهرانی، این کاملا واضح و روشن هست که عرض میکنم مگر این که اساسنامه تغییر کرده باشه و جامعه ورزش ازش بی اطلاع باشه، ولی بحث استدلالی دوستان ما زمانی، یعنی این مصرحه بر اساس اون اولمپیک چارتری که ما داریم و اساسنامه‌ای که میبایست مورد تایید آیوسی قرار بگیره، صراحتا ذکر کردن که اکثریت اعضای هیئت اجرایی میبایست با فدراسیون های ورزشی عضو باشه. و الان سوال بنده این هست که عزیزانی که امروز در فدراسیونشون حضور ندارن به چه اعتباری امروز روی اون صندلی نشستن؟ این خب یک سوالی است که دوستان ما باید در کمیته ملی المپیک پاسخ بدن و ذهن علاقمندان و کسانی که در ورزش مشغول هستند رو روشن بکنن. بعد همونطور هم که شما اشاره فرمودید، برشه یه سری علاقه شخصی هست، آدم هم نمیتونه منکر اون بشه، دوستان علاقمند هستن.
ولی در دنیا در سازمان های بین المللی جناب مرادی واقعا چنین اتفاقی میفته که ما انتخاباتمون رو به مدت قابل توجهی به تعویق بیاندازیم که مبادا خدشه‌ای در اجرای برنامه‌ها به وجود بیاد؟ قاعدتا اگر اون سازمان ورزشی یک سازمان بروز، کارآمد و صاحب برنامه‌ای باشه، برگزاری یک انتخابات نبایستی که از پایه و اساس همه چیز رو به هم بریزه، مگر اینکه در حقیقت یا ما در کارمون قوی نباشیم و کارمون متکی به یک برنامه‌ریزی صحیح و اجرای دقیق‌تر نباشد، و یا اینکه این رو یک مستمسکی قرار بدیم برای اینکه به هر حال یک جوری به مدت زمان بیشتری در مناسب خودمون باقی بمونیم. حالا من نمیدونم واقعا آیا مشابه چنین اتفاقی توی سایر سازمان‌های بین المللی میفته. خود شما سالیان سال در فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو حضور داشتید، یک چنین اتفاقهایی رو در سایر کشورهای دیگر دیدید یا خیر؟
اصلا کجا میزانی به نکته در روزی اشاره فرمودیم. خب من 12 سال نایب رئیس یکی از تشکیلات جهانی بودم در ورزش، 9 سال دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا بودم و 4 سال عضو شورای المپیک آسیا، و حالا در بست نوشتن اساسنامه و حضور در تصمیم گیری های آنچنانی که خب همیشه بودم و این افتخار رو داشتم به عنوان یک ایرانی اونجا در خدمت عزیزان باشیم. الان هم خب این افتخار رو دارم در کنفدراسیون آقای ایرانی آسیا با عنوان نایب رئیس مشغول خدمت هستم. این رو از این جهت درست کردم که اگر عرایزی می کنم، اصلا بحث اولم بحث شخصی با هیچ کس نیست، با هیچ کدوم از این عزیزان نیست، همه دوست ما هستن. مثلا حرف من حرف رعایت اصوله. موردی که جناب عالی اشاره کردید پاسخ روشنش این هست، در دنیا چنین اتفاقی نمیفته مگر اینکه یه دفعه مثلا یه اتفاق خاصی تو کل دنیا بیفته، مثل همین پاندمی فرض کووید 19. یک اتفاق پیششون میکنه، و الا در شرایط عادی وقتی که ما میتونیم مجمع رو برگزار بکنیم، ممانعتی به لحاظ اتفاقات جهانی نداریم، نه جنگی رخ داده، نه اتفاق خاصی تو دنیا افتاده، خب ما باید مجامع سر وقت برگزار شه. اون چه که تو دنیا اتفاق میفته اینه. من حتی اینو در مورد پرسنل های ورزشی با تاکید مؤکد عرض میکنم، اصلا در کجای دنیا چنین سابقه ای رو شما دارید که دوره یک رئیس فدراسیون 4 سالش تموم شه، بعد مسئولین اون کشور بیان، حالا از همینجا دخالت دولت شروع میشه، مسئولین اون کشور بیان بگن که آقا یه سرپرست میذاریم، بعد این سرپرست تا 6 ماه میتونه بمونه تا فدراسیون بعدی انتخاب بشه رئیسش. آخه شما نگاه بکنید، همین قاعده کل کار یک فدراسیون رو، یعنی روند اجرایی یک فدراسیون رو مختل میکنه، به هم میریزه. دنیا چی کار میکنه؟ دنیا مشخص از چه فدراسیون های ملی، چه فدراسیون های قاره‌ای، چه فدراسیون های جهانی، چند ماه قبل از پایان دوره مسئولیت، فرض بفرمایید اگر یک فدراسیونی دوره مسئولیتش مهر ماه تموم میشه، حتما حتما چند ماه قبل از اون، در خرداد ماه، در تیر ماه، در اردیبهشت ماه انتخابات رو برگزار میکنن، رئیس جدید انتخاب میشه، حالا یا رئیس قبلی مجددا انتخاب میشه یا یک رئیس جدیدی میاد. زمان هندوورش که پایان 4 سال اون رئیس مستقر، اصلا هیچ اتفاقی تو برنامه. این یه نکته. نکته دومش هم این استدلال که ما اگر انتخابات بذاریم روند یک فدراسیون به هم میخوره، من میخوام بگم اتفاقا این یه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از زیر اومد. اتفاقا میخوام بگم که این همون نقطه ضعف ماست.
بله.
اگر یک فدراسیونی قائم به فرد نباشه،
بله،
آیا این اتفاق براش میفته؟
به تبع این انتخابات کمیته ملی المپیک هم به همین شکل. جناب مرادی عزیز، موضوع برنامه ما در حقیقت نحوه برنامه ریزی و نگاه ما به آینده ورزشمون در سال 1401 هست، اولویت هایی که باید مد نظر قرار بگیره. در این خصوص به اعتقاد جنابالی، در حالی که ما دیگه به هر حال روزهای پایانی سال 1400 رو داریم پشت سر میگذاریم، چه اتفاقهایی باید بیفته در وزارت ورزش جوانان، در فدراسیون های ملی ما، کمیته ملی المپیک ما؟ این اولویت ها چگونه تعیین میشه؟ چگونه این سیاست ها باید ابلاغ بشه؟ و مواردی از این دست که ما انشالله از تجربه و دانش جناب عالی هم در این زمینه بهره
مند. شما ببینید، کار در سال 1401 حداقل 6 ماهه اول 1401 تمامی فدراسیون ها هم مقامشون آماده سازی تیم هاشون هست در حد مطلوب برای شرکت در بازی آسیایی هانگجو، تردیدی درش نیست. تمامی نگاه ها معطوف به هانگجو هست و فدراسیون های ملی هم علاقمند هستن تا نتیجه بگیرن در هانگجو. لذا وزارت ورزش پشتیبانی هاش رو باید داشته باشه و هر تلاشی میتونن بکنن که فدراسیون ها کارهاشون با نقصان مواجه نشه. کمیته ملی المپیک هم قطعا تو این قصه به طور حتم مطمئن هستن که برنامه های ویژه رو دارن برای حمایت از تیم های ملی که قرار هست اون بازی ها شرکت بکنن. منتها حرف اصلی من این هست که اون کارهایی که باعث می شده برای تیم های شرکت کننده در هانگجو باید ظرف این سه سال گذشته انجام می شده که احتمالا فدراسیون های ما این کار رو کردن. بحث دیگه ای که مطرح هست، در سال 1401 تعدادی از فدراسیون ها تنها رویداد بازی آسیایی رو ندارن، رویدادهای مختلفی هست که باید توش شرکت بکنن. مثلا فدراسیون والیبال شما نگاه میکنید، از جام ملت ها دارن تا میزبانی باشگاه های آسیا، شرکت در تورنمنت های مختلف، شرکت در جام جهانی والیبال و بعد شرکت در بازی آسیایی. یعنی تیم ملی والیبال ما هم درگیر این مسائل هست و احتمالاً فدراسیون های دیگری رو هم ما
یا فدراسیون کشتی که مسابقات جهانی هم داره، بازی های آسیایی رو هم داره.
بله. لذا فدراسیون ها به هر صورت اون چه که از طبیعت کار فدراسیون برمیاد تمامی تلاششون معطوف هست به رویدادهایی که در پیش رو دارن. بله. البته طبیعی است که بازی آسیایی در صدر فعالیت های عرض کنم به خدمت شما فدراسیون های ورزشی خواهد بود به دلیل اهمیتی که این بازی ها داره و نقشی که در تعیین رنکینگ جمهوری اسلامی ایران در جدول مدال ها داره. خب بازی آسیایی از اولویت بیشتری برای فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک
هست. خب ما دوباره از اون تجربه و آگاهی که جناب عالی به رموز کار مدیریتی در ورزش کشور دارید میخواییم بهره بگیریم. ما به نظرمون میرسه که به طور طبیعی وقتی که ما بازی های آسیایی رو پیش رو داریم، حالا اشاره هم فرمودید که در ظرف 6 ماه همه هم‌مقام فدراسیون های ما معطوف به حضور در این مسابقات هست و کسب نتیجه و مشابه این رو هم داشتیم، مثلا مسابقات المپیک هم بوده، این جنب و جوش در 6 ماه به هر حال مانده به شروع مسابقات این جنب و جوش رو شاهد بودیم. ولی اعتقاد ما اینه که در حقیقت این جنب و جوش باید در روز پایان مسابقات بازی های آسیایی دوره قبل شروع می شد. بایستی این جنب و جوش در روز پایان مسابقات المپیک دوره قبل شروع می شد، نه در 6 ماه مانده به بازی های آسیایی. اما اینکه این جنب و جوش چگونه آغاز میشه، با چه انسجامی، با چه میزان از هماهنگی بین وزارت ورزش جوانان، فدراسیون های ملی، کمیته ملی المپیک، این بر ما پوشیده هست. اما باز ما این رو دیدیم و اعتقاد داریم که برخی از فدراسیون ها که اونها رو فدراسیون های موفق مینامیم و میدانیم، فدراسیون هایی هستن که این اتفاق در اونها میفته، یعنی این که وقتی مسابقات تموم میشه اینها میدونن هدف گذاری میکنن برای بازی های آسیای بعد چی میخوان یا برای فلان رویداد چی میخوان. اما سوال من اینه، در حقیقت اون چیزی که میخوام جنابالی راجبش صحبت بکنید، آیا به تنهایی برنامه ریزی 4 ساله یک فدراسیون ملی کافی هست؟ آیا فدراسیون ملی باید بر اساس سیاست گذاری و هدف گذاری خودش کار رو انجام بده، یا همه این اتفاقها و برنامه ریزی ها باید در یک قالب بزرگتر، در یک استراتژی تعریف شده در سطح ملی توسط وزارت ورزش جوانان با همکاری و هماهنگی کمیته ملی المپیک انجام بشه؟ احساس میشه که اینجا ما وزارت خونمون، کمیته ملی المپیکمون، علارغم تشکیل ستاد که بیشتر نقش چند ماهه رو ایفا میکنه، در موضع انفعال هستن جناب مرادی عزیز. اما در این رابطه قطعا نظر شما نظر صحیح‌تر و کاملتری است و ما میخواییم که از این نظر در این برنامه بهره مند بشیم. بفرمایید.
شاید که ببینید جناب مهرانی، ببینید من مثلا یه مثالی از کشورهای فراز اول دنیا در ورزش بزنم. شما نگاه کنید کمیته ملی المپیک استرالیا قبل از المپیک، چند ماه قبل از شروع المپیک، ازشون سوال میکنن که شما در این المپیک فکر میکنید چند تا مدال بگیرید و در چه رشته هایی میگیرید. شاید با ضریب خطای بسیار بسیار پایین ذکر میکنن ما این تعداد طلا، این تعداد نقره، این تعداد برنز میگیریم. شاید عرض میکنم با یکی دو تا، بعضا همونی که میگن اتفاق میفته، ماکسیموم ممکنه یه دونه خطا داشته باشن. این معناش چیه؟ معناش این هست که فعالیت های ورزشی اولا منبعث از یک سیاست گذاری کلی در سطح ملی هست و همه چیز شفاف است. همه فعالیت ها تحت کاملا به قول فرنگی ها ترانسپرانت، فعالیتاشون کاملا قابل مشاهده است و میدونن الان چه اتفاقی قراره بیفته. اگر تیمی قراره پوست اندازی بکنه میدونن کی باید این تیم ملی پوست اندازی کرده باشه و خصله هازا. اما به همین دلیل، همون نکته ای که بنده اشاره کردم، جنابالی هم به درستی فرموده که فعالیت های پرسونه من عرض کردم هر اتفاقی میبایست میفته بعد از 3-4 سال پیش شروع میشد. جنابالی هم کاملا درست فرمودید که بالاخره بعد از بازی آسیایی ما باید این دغدغه‌ها و جنب و جوش‌ها رو داشته باشیم، بعد از المپیک باید داشته باشیم. تو کشور ما این نقطه ضعف هست، مربوط به الان هم نمیشه، در گذشته هم بود. البته من شاهد بودم در کمیته ملی المپیک ستاد مربوطه از سال گذشته تشکیل شده، آقای دکتر سجادی عرض کنم که بقیه همکارها اونجا، آقای پیمان فخری و بقیه دوستان کاراشون رو دارن دنبال میکنن. اما این کارها چقدر مطابقت با اون چیزیست که در دنیا داره اتفاق میفته، این میتونه سوال ما باشه.
ما در حقیقت منظورم از انفعال همین به اصطلاح همین فراز مهمی هستش که جناب علی اشاره فرمودید.
خواهش میکنم. به هر صورت امیدواریم، همه ما ها امیدواریم، عاشق کشورمون هستیم، دلمون میخواد ورزشکارامون سرفرازانه با آمادگی بالا تو مسابقه شرکت بکنن و بتونیم با یه تولرانس خیلی خیلی جزئی بگیم که آقا تو این مسابقات این اتفاق میفته، ما در این رشته، در این رشته، در این رشته این مدالا رو میگیریم. من امیدوارم که روزی به اونجا برسیم و فدراسیون های ما از کار کردن تکی، از کار کردنی که شاید در قالب حرکت ملی نیست، بیشتر اون فعالیت
خارج از یک استراتژی تعیین شده هست،
بله از اون خارج بشن و در قالب یک استراتژی تعیین شده روشن هدفمند کارشون رو بتونن جلو ببرن. الان شما نگاه کنید، بعضی از فدراسیون های ما که تجربه بیشتری دارن در رؤساشون، ساختارشون، کل عزیزانی که در اون فدراسیون فعالیت میکنن دغدغه‌ای ندارن، میدونن که در بازی آسیایی در پیش رو چه اتفاقی قرار است بیفته.
بله.
ولی بعضی از فدراسیون های دیگر ما نیستن در این فضا.
ولی تمایل نشون میدن که حتما در این مسابقات شرکت کنن و از همین واژه کسب تجربه هم معمولا استفاده میکنن.
بله خب اون که هست بالاخره علاقه باش. البته یه نکته دیگه هم جان میدانی باید ببینیم، ما صرفا حالا از دیدگاه مسئولین فدراسیون که بیایم بیرون، بالاخره ورزشکارهای یک رشته همه تلاششون رو میکنن در طول شاید ماه‌ها یا سال‌ها تلاش میکنن با امید به این که بتونن توی بازی آسیایی حضور پیدا بکنن. اگر از منظر ورزشکارهای ملی هم نگاه بکنی، شاید به نوعی این رو هم حق خودشون بدونن که توی این بازی ها حضور داشته باشن، اونم نباید ندیده گرفت.
100% منتها در قالب همون استراتژی که وجود نداره، در قالب اون سیاست گذاری. جناب مرادی باید. عزیز، من میخوام که حالا اتفاقا به یک مصداق روشنی به اصطلاح اشاره بکنیم. از قضا نمونه اون مصداق رو در جلسه اخیر مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک هم ذکری ازش شد، آقای دبیر رئیس محترم فدراسیون کشتی که امروز به شدت به چالش کشیده مجمع رو بر سر اونچه که اعتقاد داره باید رخ بده در رابطه با بودجه فدراسیون، که البته ما راجع به این موضوع الان نمیخوایم صحبت کنیم، اما اونچه که میخوایم صحبت بکنیم و اشاره به آقای دبیر کردم این هستش که به عنوان مثال بحثی وجود داره مبنی بر این که ما با کدوم یکی از دو تیم ملیمون در مسابقات آسیایی حاضر بشیم. از یک سو کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان به صورت اولا دنبال این هستن که ما با بهترین و پرشانسترین نفراتمون در بازی‌های آسیایی شرکت بکنیم و مدال‌های بیشتری رو بگیریم. از سوی دیگه ممکنه که فدراسیون کشتی دنبال این باشه که اولویت خودش رو روی مسابقات جهانی بگذاره. اینجا همون بحثی پیش میاد که من از اون به عنوان انفعال وزارت ورزش جوانان و کمیته ملی المپیک یا بی برنامگی سطوح بالای مدیریتی در ورزش یاد کردم. یعنی اینکه در این حال که ما اعتقاد داریم فدراسیون های ملی صاحب صلاحیت ترین نهاد و تشکیلات برای اداره امور ورزش هستند بلا شک و بایستی صاحب صلاحیت هستند برای برنامه‌ریزی، توسعه، ارتقا، اما اگر اینها در قالب یک برنامه کلانتر در سطح ملی قرار نگیره، نتیجهش همون چیزیه که ما امروز به عنوان چالش، به عنوان حاشیه داریم ازش یاد میکنیم. این تعبیر بنده هست، اما این که تا چند اندازه این تعبیر صحیحه یا مواردی رو میخواید بهش بیافزایید، ما برامون باعث خوشحالی خواهد بود که این سخنان رو از زبان شما و این توضیحات رو انشاءالله بشنویم و استفاده بکنیم.
جناب مهرانی، با عرض معذرت اوایل فرماشاتون نمیدونم صدا قطع شد و من متوجه
بله اون... من در رابطه با آقای دبیر و حاشیه های جلسه بله، بله، امروز بله، بله، و اینکه به هر حال از یک سو تشکیلات اداره کننده ورزش سیاستش اینه که ما در بازی های آسیایی قوی شرکت کنیم، ممکنه یک فدراسیونی که صاحب صلاحیت هست و در اینم شکی نیست بگه آقا من اولویتم جام جهانی است. خب این تضاد، این تناقض ریشش کجاست و در حقیقت کار صحیح و کار درست چیه که در دنیا داره انجام میشه؟ منظور از دنیا حداقل کشورهای به هر حال پیشرو. بله
جناب مهرانی، من 4 سال عضو کمیته ما جلسه داشتیم و این موضوع رو کاملا روشن میکردیم به عنوان سیاستگذار که یک هماهنگی هم با فدراسیون مربوطه صورت بگیره. من خاطرم هست توی یکی از این جلسات آقای امیررضا خادم اون موقع رئیس فدراسیون کشتی بودن، تشریف آوردن، همین بحث مطرح شد. تلاقی کرده بود و این دوتا مسابقه خیلی به هم نزدیک بود، هم بازی آسیایی هم مسابقات جهانی برای کشتیگیرامون. ببینید توی دنیا کاری که میکنن اینه، همون استراتژی که جنابالی بهش اشاره کردی، داشتن یک برنامه کلی هدفمند، مسائل ملی کدوم برای ما حائز اهمیت تر هست. به طور قطع بازی ها حائز اهمیت هست. چرا؟ دلیل شما عرض کردم چون در رنکینگ ورزش کشور، در مقام ورزش کشور در بازی ها ایفای نقش میکنه. شما میدونید در بازی های آسیایی و بازی های المپیک مدال هست که تعیین میکنه رنگ یک کشور رو، چه تعداد طلا، چه تعداد نقره، چه تعداد برنز. و بر این اساس هست که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تو اون مقطع و در سایر کشورهای جهان هم به این نکته توجه دارن به عنوان یک راهبرد که آقا بحث ملی حائز اهمیت هست. اینجا هم خانجو قطعاً اولویت داره. از نظر بنده با تجربه‌ای که دارم اولویت داره نسبت به مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقات جهانی، چون اینجا نقش ایفای نقش میکنه برای این ورزش کل کشور. ولی مسابقات جهانی یک مسابقاتی است که در صورت یه با ممکن تیم ها سوم بشه، کشتیمون یه موقع اول بشه، یه موقع دوم بشه. این توی تاریخ خیلی نمیمونه الا برای خود ورزشکار. اما تو بازی‌های آسیایی که همه جا، یا تو بازی المپیک، شما رنگ که تو اگه 10 سال دیگه 30 سال دیگه هم بپرسن در بازی المپیک که فرض بفرمایید 2024 پاریس چی کار کردیم، همه میدونن چی کار کردیم. لذا این خیلی حائز اهمیت هست. البته همه اینها برمیگرده به این که تشکیلات ورزش، اداره کننده ورزش ما این برنامه ها رو میبایست از سال قبل کاملا روان و روشن میکردن و نمیذاشتن به یه جایی برسه که فدراسیون ملی هم ندونش کار بکنه، بعد بخواد بر اساس حالا اختیاراتی که داره یا علاقی که داره خودش تعیین بکنه تیم اولش رو کجا میخواد بفرسته. ما در فدراسیون والیبال، من شاهد بودم آقای دکتر داورزنی به این نکته هم توجه داشتن بر اساس صحبتهایی که در هیئت اجرایی و عرض کنم که هیئت رئیسه شد و اونجا هم به این نتیجه رسیدن که تیم ملی اصلی ما در مسابقات هانجو باشه، چون اینا اوورلپ شده بود قهرمانی جهان با بازی آسیایی. و نهایتا اتفاقی افتاد در جلسه فدراسیون والیبال آسیا، مسابقات والیبال بازی آسیایی به یک هفته عرض کنم 5 روز به تعویق افتاد، جلوتر رفت و خب این فرصت داده شد به تیم ملی والیبال ما که همون تیم یکمون بتونه در مسابقات جهان و قهرمانی جهان و بازی آسیایی شرکت بکنه. تیم یک هر رشته های مهرانی عزیز میباید در بازی های آسیایی باشه. از نظر بنده، از دیدگاه بنده و تجربه ای که دارم، این بسیار بسیار حائز اهمیت است.
بله، پس این تضاد و تناقض رو شما، یا حالا اختلاف نظر، حالا اگر که بخوایم تلطیف بکنیم، شما ناشی از چی میبینید؟
ناشی از عدم هماهنگی، ناشی از این که به صورت مسئولین ورزشی کشور این موضوع رو نباید الان موکول میکردن. این موضوع میباید حداقل از یک سال قبل از این مشخص میشد که با یک فاصله زمانی اگر فدراسیون ملی هر برنامه‌ای داره بتونه برنامه‌اش رو تنظیم بکنه. بله، ممکنه شما بگید که بعضی از کشورهای مشکل ندارن، بنده هم میدونم ندارن، بالاخره تیم‌هایی دارن با اختلاف شاید هیچ، شاید خیلی اندک بتونن دو تا تیم ملی داشته باشن تو رشته‌های مختلف ورزشی. اما تو کشور ما که حالا هنوز خیلی فدراسیون‌ها تو این زمینه نتونستن کار آنچنانی انجام بدن و تیم یکشون با دوشون فاصله داره، باید حتما این سیاست گذاری میشد، ابلاغ میشد و این راهبرد مشخصا برای فدراسیون های ورزشی به صورت رسمی ابلاغ میشد که تیم یکشون میباید.
و این به معنای دخالت در امور فدراسیون های ورزشی نیست، بلکه در حقیقت این یک هماهنگی، انسجام و همافزایی است و در دنیا هم ما نمونه‌اش رو بسیار دیدیم. این هیچ ارتباطی به بحث عدم استقلال فدراسیون نداره. درود بر شما جناب مرادی عزیز، استفاده کردیم مثل میشه.
اختیار دارید. از شما، از جناب آقای درخشنده تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. همچنین عذرخواهی میکنم از شنوندگان محترم برنامه که تلهی کلام شد و تحمل کردن
عرایز
بنده رو.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای مرادی عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
خب حتما شما علاقه‌مندان به ورزش و به ویژه فوتبال در جریان هستید که بعد از ماه‌ها و چه بسا سال‌ها که بحث عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس و بعد از اون فرابورس مطرح شد، نهایتاً این اتفاق طی چند روز گذشته رخ داد. دیروز هم که یک جلسه برگزار شد برای در واقع رونمایی از موضوع مطرح شده، یعنی همین عرضه سهام دو باشگاه در بورس با حضور وزیر ورزش و مسئولان هر دو باشگاه و تعدادی از شهرهای ورزشی. آنچه که امروز ما شاهدش هستیم این هست که بالاخره یکی از برنامه‌هایی که وزارت ورزش و جوانان به دنبال اون بود در مورد دو تا باشگاه محقق شد. اینکه نتیجه کار چه خواهد شد، اینکه چه مسیری رو دنبال میکنه، اینکه آیا در نهایت سبب میشه که هر دو باشگاه بتونن از مزایای یک باشگاه خصوصی بهره ببرن و امور خودشون رو خودشون تعیین بکنن، بحثی هست که میشه راجعش صحبت کرد و خیلی از اونها هم شاید حالا وابسته هست به زمان و اینکه ببینیم در ادامه در سالهای آینده چه اتفاقاتی رخ میده. سهم کردن هواداران هر دو باشگاه هم میتونه یکی از راهکارهایی باشه برای اینکه باشگاه ها بتونن از لحاظ مالی به نوعی به استقلال برسن. آقای مهرانی، حالا در کنار این موضوعات که مطرح شد و بحثای زیادی که ما طی چند ماه گذشته در همین زمینه در خصوص بحث خصوصی سازی دو باشگاه و به ویژه عرضه سهامشون در بورس و فرابورس داشتیم، خیلی ها نگرانی های هم دارند و اینکه خیلی روشن نیست، چشمنداز پیش رو چندان مشخص نیست که قراره چه اتفاقی در مورد این دو تا باشگاه رخ بده. حالا سهام عرضه شد، بعد از این چه اتفاقی قراره است بیفته؟
خب البته اگر ما بخوایم استناد بکنیم به مطالبی که عزیزان مسئول عنوان کردن در سازمان خصوصی‌سازی و سایر عزیزانی که به هر حال در این زمینه گفتگوها و مصاحبه‌های متعددی کردن که قابل ذکر هست، خب اینها ظاهراً آخر راه رو دیدن و گفتن که از نظر عزیزانمون آخر این مسیر ختم به این می شود که دو باشگاه واگذار می شود به مردم و مشکلات این دو باشگاه حل می شود، اونچه که حالا در فحوای کلام عزیزان مستتر بود. من پیش از این که راجع به این موضوع صحبت بکنم، وظیفه خودم میدونم که این مطلب رو عنوان بکنم، همونطور که بارها تو برنامه همیشه با ورزش گفتیم که اگر ما گاهی نقد میکنیم، انتقاد میکنیم یا حتی انتقادهای تون میکنیم، این به این معنی و مفهوم نیستش که اگر کار خوبی انجام میشه اون رو نادیده بگیریم. در ابتدا لازم هست که عنوان بکنم باید به فال نیک گرفت کاری که دولت جدید انجام داده و اقدام شجاعانه‌ای که در جهت عمل به اون وعده‌هایی که داده شده بود و در حد حرف باقی مونده بود و گاهی به صورت لطیفه هم از اون یاد می‌شد که باز مجدداً فلان فرد مسئول در ورزش فلان حرف رو زد. خب به هر حال این همت وجود داشت در نزد دولت جدید و افرادی که دستن در کار بودن که سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو در فرابورس در به شکل اولیه عرضه بکنن، 10% این سهام رو و مطالبی که حالا وارد اون نمیخوایم بشیم به عنوان اطلاع رسانی چون برنامه تحلیلی هست.